در حقیقت معتقدن. و اینکه بالاخره کتاب مضر تولید نشود، توزیع نشود، خب نسبت به این بالاخره توجه داشتند و دارن.
اگر فرض کنیم مثلا کتابی باشه که در او انواع و اقسام دروغها به شکل گمراه کننده ای هست، شما هم الان امکان ندارید که این دروغها رو پاسخ بدید، این باید جلوش گرفته باشه. البته نظرات غلط رو نباید جلوش گرفت، نظرات غلط فلسفی، اجتماعی، گوناگون، اشکالی نداره، اونا بیاد داخل جامعه بشه، نقد بشه، این خوبه. بلا گرفتن جلو نظرات غلط فلسفی موجب میشه که کسانی خیال کنن که این نظرات درست، این عکس مطلوب اثر کنند. نه، نظرات فلسفی، اجتماعی، سیاسی، نظرات، اونایی که یک نظریه است، اون اشکال نداره. یعنی در باب نظریه پردازی به نظر من محدودیتی نباید وجود داشته باشه، بایستی بیشتر همت بشه برای نقد و ارزیابی و جدا کردن سر از مثل.
با وجود این که ایشون این حساسیت ها رو و این دغدغه ها رو دارن، اما هرگز حوزه دانایی رو تعطیل نکرده.
الان همون در معرف تاریخ که شما ملاحظه میکنید یه ایرادی به مجوزش گرفتن، گفتن که فنیقی ها از طریق پرورش خوک زندگیشون رو میگذروندن، به ما گفتن پرورش خوک رو باید حذف کنید. حالا فنیقی ها ربطی به دوران اسلام
کج سلیقگیه، اینجور گیر دادن ها کج سلیقگیه،
مخصوصا تو حوزه کتاب خیلی بیشتر.
یعنی گاهی خندهشون میگرفت که گاهی مثلا این ایرادا رو کارمندا میگیرن، ولی اینکه یله هم باشه قبول ندارن. یعنی معتقدن باید با روش معقول این کار صورت بگیره.
جدیدای امسالمون که خاطرات های محمدی گرگانی بوده، یا کارهای جناستین است، چیز برونته هستش، قارن برونته،
بله، این جینیر مزمون
سال هاست، بله، چاپ میشه،
بله،
سال های قبلان که تشریف آورده بود
برونته، بله، دیدم اینا رو.
اولویت ها در دورهای مختلف ممکنه برای هر فردی تفاوت کنه. بنده البته نمیتوانم ادعا بکنم که اطلاع دارم اون دوران چه میخواندن، اما آثار رو که میتونم ببینم. یعنی وقتی میبینم که ایشون در مسجد کرامت و جاهای دیگه ایشون دارن راجع به طرح کلی اندیشه اسلامی صحبت میکنن، دارن تفسیر قرآن میگن، یا مثلا همون زمان صلح امام حسن رو ترجمه میکنن.
کتاب صلح امام حسن شما را هم ما در دست داریم. آقای اسدی مدیر
اینجا از که گرفتید؟
آقای اسدی از ارادتمندان شما در نشر آسیا هستن، از قبل از
آسیا، قبل از انقلاب از ارادتمندان شما بودن.
اون آسیا چاپ میگرد،
بله، در همون دوران هم یه ترجمه از یکی از آثار جبران خلیل جبران کردن که حتی منتشر نشد.
من یکی از کتابای این جبران خلیل جبران رو در سال 39-40 یه قسمتی ترجمه کردم، 39، الان هم دارم همون ورقایی که اون وقت ترجمه کردم اون دارم. دمعتون و ابتسامه، یعنی عشقی و لبخندی.
لذا همه مطالعات، آشنایی با دنیای دیگران، با فرهنگ‌های دیگر، با تمدن‌های دیگر، همه اینا رو خب ایشون از کتاب دارن.
مثلا یک نخست وزیر کشور میاد دیدن آقا، خب می‌بینه با یه شخصیتی روبروی که کشور او رو می‌شناسه، نویسنده‌های کشور او رو می‌شناسه.
چوکران در سادگی سرخ، خیلی خیلی خوب، خیلی قشنگ. بله، اسم قشنگی انتخاب کرده. خب نویسنده افغانیه، چه پیدا جوانم، یعنی پیرمرد نیست به هر حال. توی اون دوران همون اوائل رژیم های کمونیستی یه جوان دانشجویی، مثلا دانش آموزی، دانشجویی چیزی بوده. همه چی هست الحمدلله، افغانستان همه چی از جهات دین، ذوق، ادبیات، شعر.
بله، یه وقت در ملاقات با آقای پوتین من نبودم، ولی شنیدم که ایشون یه بحثی از آثار نویسندگانشون داشتن.
ماجرای حمله ناپلئون به روسیه و شکست ناپلئون در این حمله، این هم تولستوی تو جنگ و صلح کاملا تشریح کرده، هم
ویکتور هوگو تو بینوایان روایت تولستوی یه روایت روسی است، یعنی به طور کامل یک افتخار آفرینی بر روس‌ها. حالا شکست خوردن، یعنی ناپلئون تا مسکو رفته، اما در این حال اون چیزی که پیش میاد یک افتخار بزرگ برای روسیه و برای سرداران روسیه و برای مردم روسیه است. اما شما اونجا که نگاه کنید میبینید نه، ناپلئون شکست خورده اما در این حال ذلیل نشده، پست نشده. حالا شما که نمیتونید بگید که ویکتور هوگو مثلا فرض کنید که یه آدم صادق یا مردم دوستی نبوده، که قطعا بوده، یه شخصیت برجسته است، اما مراقب حیثیت میهنش هست، مراقب حیثیت حتی ناپلئون هست.
یه حرفی هست میگن رهبرای هر مملکتی یه ساعتی رو برای خودشون دارن و میرن دوباره تعلقات خودشون. رهبر ما یه ساعتی که مال خودشی کتاب میخونه.
خب رشتمون داستان بود، ولی تقریبا همیشه ایشون کتابهایی رو خونده بودن که ما نخونده بودیم، یا گاهی حتی اسم کتاب هم به گوشمون نخورده بود.
من عقب موندم، من از کتاب
اشتباهی که دارید
همین الانشون جلوی واقعا چیزای خیلی تازه ای هست که اینا رو من ندیده بودم.
و این همیشه باعث شگفتی ما میشد که ایشون با این وقت پر و مشغله زیاد کی این کتاب ها رو میخونند.
این که حالا میگید من وقت میکنم، من این کتاب ها رو عموما پیش از خواب، یعنی هیچ من روز صرف وقت برای خوندن کتاب نمیکنم، چون اینقدر کار و گرفتاری دارم که نمیرسم.
من در منزل خود من همه افراد خونه ما تقریبا، یعنی شاید بگم هیچ استثنا نداره، شب در حال مطالعه خوابشون میبره.
بنده خودم چند جلد کتاب قطور رو در همین تهران، چند سال قبل از این، البته قبل از انقلاب چند روزی تهران بودم، من یک کتاب قطوری را که چند جلد قطور داره همه رو تو اتوبوس خوندم.
ما معمولا ملاقات های دو هفته یه بارمون یا ماهانمون تو همون کتابخانه ایشون انجام میشون. گاهی هم ایشون ماه رمضان یه افطاری به رؤسای قوا تک تک میدادن، تو همون کتابخانه شون میدادن.
این که چه نوع کتابایی کتابخونه آقا هست، راحت تر این که بپرسید چه نوع کتابایی کتابخونه آقا نیست.
بله خب یکی از جلسات ما تو کتابخونه ایشون بود، چون یه توضیح دادن کتابایی که خریدن، کتابایی که اهدایی، دو تا کتابخونه دارن.
من تو اون کتابخونه خصوصی یه بار یا دو بار رفتم، کاملا معلومه دیگه، اونجا میگن الکتب بساتین العلماء، این بوستانهای دانشمندان این کتاب ها هستن دیگه.
کتابخانه متنوعی بود، من خودم یه وقتی میرفتم کتابخانه‌شون رو نگاه میکردم و سرقت دید صورت میگرفت
و دستبندی شده، و این دستبندی ها هم معلوم خودشون انجام دادن.
غیر از فقه و اصول و علوم متعارف حوزوی، شما از تاریخ و سیاست و ادبیات و عرض کنم که جامعه شناسی و حقوق و خیلی چیزهای دیگه در اونجا کتاب می‌بینید.
من خب تو این سال ها مثلا کتابم رو به خیلی ها دادم، حتی بعضی از استادای ادبیات، و دادم و هیچ واکنشی ندیدم، یعنی فهمیدم کتاب رو نمیخونن، میذارن کنار. ولی این بچه های جوان مثلا وقتی میان دیدار کتاب شعرشون رو میدن، بعدن واکنشش میاد.
حالا یکی از محسنات این رمان شما در نوشته های رمانی، اون کسایی که تبحر در کار نویسندگی رمان دارن، تبحرشون رو در بیان جزئیات حوادث حساس نشون میدن. مثلا حالا فرض بفرمایید دو نفر یه عاشق و یه معشوق هم که مثلا 30 سال همدیگه رو 20 سال ندیدن، حالا بعد از هیجان‌ها و فلان میخوان همدیگه رو ببینن. خب این خیلی لحظه حساسیه، تشریح این لحظه و جزئیات این لحظه جای هنرنمایی است. بعضی از رمان ها رو ما دیدیم خوندیم که از این لحظه ها راحت به قول ایشون فرار میکنن واقعا، یعنی بله آمد و در زد و بعد یه آدم اینه دارن با هم چایی میخورن مثلا، چجوری به هم رسیدن، چجوری هم دیگه رو دیدن، چجوری نگاه کردن به هم، چه احساسی پیدا کردین، چه احساسی پیدا کرد اون، اینا خیلی مهمه. تو رمان شما چند تا از این موارد هست که خیلی خوب تشریح شده.
من فکر میکنم راه اهالی فرهنگ به حضرت آقا راهی است که شاید از بعضی جهات بشه گفت اصلا گشوده تر و راحت تر از راه های دیگه است.
شنیدم دهنشین شدی
کنید بردیر چون من در خدمت دانش و جایی عرض کردم تا از من دیگه گذشته و دوستانی هستن که این کارها رو میتونم انجام
گذشته، یعنی شما یعنی اینقدر پیر و از کار افتاده و
وضعیت قلبی ناجوره که فکر نمی کنم واقعا دیدار دیگه بتونم شما رو زیاد
از احوال بچه‌ها خبر دارن، حتی چیزهایی که به دستشون ما خودمون نمیبریم برسونیم با علاقمندی دنبال میکنن بعد سراغ میگیرن.
آقا این نامیرای شما خیلی چیز برجسته اضافن،
یعنی انگار پدریه که مثلا 500-600 تا فرزند نویسنده و شاعر رو طنز برداز داره.
آقای فانپور هم مجموعه کتاباشون منتشر کرد، کل مجموعه شمدانی هم جدید.
این همش مال میلاده؟
بله بله، این کچی کمانه میگه.
دفترچه روی کسی میفرسته برای آقا و آقا نگاه میکنن از روی شعرها میگن این شعرهای سایه است، با اینکه هیچ هم رو جلد نبوده. بعد مأمور کردن آقای مؤمنی رو، میتونید ازشون هم بپرسید آقای مؤمنی که آقای مؤمنی این دفتر رو ببرید پیش سایه ببینید که مال ایشون هست، این مال ایشون رو بهشون بدید.
یه قراری گذاشتیم روز 6 تیر 1395، من به همراه جناب آقای فاضل نظری شاعر رفتیم، خودشون اومدن در روا کردن، اول که دفترش امتحان خودشه بعد نگاه کردن یه مقدار گفتن که خودشه خودشم نیست، این همان هست و همان نیست. بعد گفتن که شعرهای من هستن ولی دستخطش از دستخط من بهتره، انگار اون کسی که پیدا کرده در واقع رونویسی کرده. بعد گفتن که آره من دو تا از این دفترچه‌ها در ایام جوانی گم کردم که این یکی از اونا هستش. این خیلی تحت تاثیر این اتفاق بودن و این لطف از حضرت آقا بودن، فرمودن که من انتظار نداشتم ایشون با این همه در واقع مشغله‌ای که دارم و من میدونم واقعا چیزای مهمی باید بیاندیشن و سرشون شلوغه بیاد مثلا من هم هستم.
حالا ممکنه زاویه هم داشت، ابتهاش که زاویه فکری ایدئولوژیک هم داشت، ولی ایشون به خاطر اهمیت علم و دانش و فرهنگ و شعر و اینا بها میداد.
رفتم پیش آقا به مناسبت حرف میزدیم صحبت میکنیم، گفتم آقا کتاب همایون صنعتی رو خوندم؟ گفت بله من دیدم خوندم. همایون صنعتی اینجا هم آمده بود، ما با هم صحبت کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده واقعا خجلم، برای اینکه نه اهل علمم نه اهل سخنرانیم
اهل عملید
عرفانم نه اهل از تمام رعیت ساده روستایی هم که گفتن که از خیرین، حتی اینم خلاف گفت. یه خیر جد بنده بوده. بله
نوه مرحوم صنعتی هستی؟
بله.
عجب
حاج اکبر کر
حاج اکبر
که میگفت خدا یا کرم فرمودی کرم فرمودی، خدا را شکر کرم نفرمودی.
آفرین
خدا رحمت کنه آزای یزدی آقا دوست داشته و کتاب بس قصه های خوب برای بچه های خوبه شد. گفتم من این کتاب مخصوصا میخریدم که بچه ها بخونم.
باید اشاره بکنم که یک عاشقی در میان ماست، عاشق کتاب و قلم، که در عالم تنهایی خیش عالمی دارد. جناب آقای آذر یزدی با تنی بیمار از بیمارستان اومدن اینجا در محضر شما و لازم میدونیم که ازشون تشکر کنیم.
نکته دوم در مورد آقای آذر یزدی است. من خودم رو از جهت رسیدگی به فرزندانم بخشی مدیون این مرد و کتاب این مرد میدانم، قصه های خوب برای بچه های خوب.
من یک سال یک بار رفته بودم یزد، رفتم دیدن آقای آذر یزدی، بعد از این ملاقاتی بود که ایشون داشته نرفا آزایسی اصلا پرواز داشت میکرد، گفت کسی من اینجور تا به حال تحویل نگرفت بود.
آقا گاهی به من مثلا میگن فلانی و یه شب برد و بیار یه شام با هم بخوریم، مثلا مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی، ما با آقای شهیدی میرفتیم خدمت آقا و گرده میکردیم. از کسانی که من میدانم که آقا رو در کتابخونه‌شون دیدار کردن، یکی آقای ایرج افشاره که بعد از فوت آقای افشار من متوجه شدم و تعجبم کردم که چطور قبلا با خبر نشده بودم. آقای افشار آقا باش با نوشتهاش آشنا بوده.
آقای ایرج افشار اصلا تو منظومه فکری و نگاه آقا نبودن، ولی میگن که باشون تماس بگیرید، بگید فلانی میگه من دوست دارم شما رو ببینم، شما علاقه ای دارید بیایید ببینیمت. او هم اظهار تمایل میکنه. بعد آقا تاکید میکنن به آقای محمدی، میگن خودت میری از اون نقطه ای که ایشون ماشین پیاده میشه، خیلی با احترام باید بیاریشون.
آقای محمدی میره آقای افشار برمیداره و یه میاد یه سر میرن تو همون کتابخونه خدمت آقا،
میاد پیش ایشون که آقا قرار به صحبت که من شما رو تو دنبال میکردم، سردبیر سخن بودید، راهنمای کتاب بودید، نسل شما نسل خیلی خوبی بوده.
و این بعد از فوت افشار افشا شد، حتی شفیعی کتکنی خبر نداشت. روز تشییع افشار من در گوش شفیعی گفتم که دکتر شنیدی که افشار با آقا ملاقات داشته؟ گفت نه، اگه میشه؟ گفتم آره اینجوریه. و کجا میگی؟ گفتم خب عکسش هست اینجا تو دفتر، جزئیاتش هم به من گفتن. گفت چی تو افشار به هیچ کدوم ما هیچی نگفته؟ گفتم آقا هم به من چیزی نگفته، یعنی نه اون بر گفت نیز ما و نیز تو رو دم مزن، نه این بر چیزی گفتن نه اون بر، و هیچ کی خبر نداشت.
آدم حیرت میکنه از وسعت ارتباطات ایشون، ولی ایشون مثلا یه نکته مثبت هم در کار یکی میدیدن با هر عقیده ای، احساس میکردن با تشویقش کنن که تو اون راه مثلا بیشتر بیفته.
در کل جامعه فرهنگی و هنری شخصیت رهبری رو میپسندن به خاطر همین تنوع فکری که ایشون داره. منتها گیر کجاست که گاهی گله مندن، چون ما مدیران فرهنگی چیز فهم که کار اجرایی هم برداشت زیاد نداریم و اینا معمولا خودشون یه سلایقی دارن، اینا انجام میدن، بعد هی حضرت آقا حضرت آقا هم بشبندش میارن، بعد میگم جامعه میگه خب باست معلومه ایشون منویات و ایشون داره اجرا میکنن دیگه، و های تلقی کاذبی به وجود میاد.
خیلی جاها خیلی از نهادهای تصمیم گیرنده تفسیر به رأی میکنن از منویات شما. در واقع بسیاری اوقات ما ارجاع داده میشیم به آنچه توسط شما گفته شده است و ما هم در واقع به دید منت پذیرا هستیم، اما تفسیر به رأیش رو مصرند که ما اجرا کنیم. احساس میکنم به عنوان فرزند خیلی کوچک شما مجبورم از شما درخواست شفافی بکنم، اینکه من بعد حداقل در حوزه فرهنگ مسئولین عرصه فرهنگ رو اگر مقابل خود دارید و گپ میزنید باهاشون، به صراحت درباره چیزهایی که در واقع مد نظر شماست گپ بزنید. چیزی که اتفاق میفته اینه که مدام در تفسیر انقدر بازه، ما مجبوریم در چالش با درک خودمون و درک مسئول مکررن و مداومن گرفتار باشیم.
اونایی که تفسیر به رأی میکنن حرف صریح رو هم تفسیر به رأی
من عرضی
ندارم، حرفای
سریع رو هم عرضی ندارم. بارها و بارها ایشون گاهی به من گفت که فلانی اگه ما اول انقلاب اینقدر سرمون شلوغ نبود، شاید فلان کس و فلان کس هم که در واقع بهشون بیتوجهی شد و اذیت شدن و حالا موضع مخالف گرفتن، این اتفاق هم نمی افتاد. شاید ما میتونستیم همون موقع اینا رو اصلا رفع رجوع کنیم مشکلاتشون رو و اینا به کارشون ادامه بدن، در خدمت جمهوری اسلامی و جامعه باشن.
یه عده‌ای به نام آزاد اندیشی همه فضیلت ها رو، مرزهای فضیلت و حقیقت رو لگدکوب کردن، یه عده‌ام یا به صورت عکس العملی یا به خاطر مسائل دیگری که در ذهنشون بود چسبیدن به یک پایه‌هایی که باید بر روی اون پایه‌ها نوآوری می‌شد، نبایستی به اونچه که گفته شد اکتفا کرد و شد تحجر، یعنی تحجر در مقابل مرز شکنی، افراد در مقابل تفرید. همچنانی که در محیط سیاسی بعضی ها فاصله بین هرج و مرج و دیکتاتوری را اصلا قبول ندارن، یا باید در جامعه هرج و مرج باشه یا باید دیکتاتوری باشه، از این دو کنهو خارج نیست. ما اون حد وسط را که درست هست، همون امر بین الامرین را، همون تعادل را باید اون پیدا کنیم. این هم البته از راه گفتگوی محترمانه، گفتگوی عاقلانه، گفتگوی منصفانه، گفتگوی با استدلال عملی است.
یادم است در آستانه دیدار شعرا در سال 88 که در اوج فتنه بودیم دیگه، خب ما نگران بودیم که یعنی بین گروهی که شاعران را در ما دعوت میکنن بحث بود که بعضی از اون رفقا که حالا خب موازه دیگری داشتن دعوت بشه نشه فلان اینا، و از همون جلسه از اون فرصت استفاده کردم، عرض کردم که خب ما دیگه داریم آماده دیدار شعرا میشیم امسال هم، که من همین چرا گفتم، ایشون فهمیدن بله حالا امسال هم که اینطوری شد و فلان اینا، ولی رفتی به کار شما نداره، شما همه کسایی که دعوت میکردین باید دعوت کنید، دعوت کنید. نامون بردن از بعضی فرمودن که اینو یه کاری کردن که کارشون خوب نبود، کاش مثلا این کارو نمیکردن. فرمودن که البته خب اینها ذوق کار سیاسی ندارن، کار سیاسی آدم خودش رو داره، اینا نباید وارد این کارا بشن. اما خب چی میشه کرد، سلیقه، به قول جوانان امروز سلیقه است دیگه.
برداشتم از سلوک ایشون اینه، وقتی من میبینم با افرادی که مثلا هنرمندانی که الان تو جامعه ما میگن یه از اون از اوناست، غیر خودی ناخودی یا هر چی، با خدمت ایشون میشینه راحت حرف میزنه با ایشون و ایشون جوابش میده، با مهربانی جواب میده.
ادبیات و هنر نه وزیر میخواد نه وکیل میخواد، پدر میخواد، ایشون پدری میکنه.
در روزگاری که متاسفانه خیلی ها انگار منتظر هستن که بگن کسی جدا شده از دامن شما، در حالی که دامان پرمهر شما دامانی نیست که دوستان جدا شدنی باشن ازش هر جا که باشن، و این سریه که اول خدا اون رو میدونه و بعد تنها کسی که میدونه قطعا خود شما هستید که دوستان حقیقی خودتون رو میشناسید.
همین جوره، از این طرف که منم راه کاروان بازه.
دسترسی های خاص شما، رابطه خانوادگی با افراد مطلع یا حضور در نزدیکی محل فاجعه یا آشنایی قبلی با فردی که شهید یا مجروح شده می تواند برای شما جذابیت و وجهه اینترنتی و برای دشمن اطلاعات مفید و نایاب فراهم کند. از هر دو بگذرید.
Hi, my name is Heather El Sayed. I was born and raised in Pittsburgh, Pennsylvania, with my family, John and Christine, and my two older brothers, John and Michael. We were raised in a moderate Christian family home, Polish Catholic, actually. I held strong onto my faith when I was in high school and carried that into college, where I was identifying with my religion, but I had a lot of questions as to why I believed what I believed and why we did what we did within the religion. So I started to have a lot of questions about my faith, and that led me to start to discover other faiths when I couldn't find the answers within my own faith. So I started to look into Hinduism, Judaism, agnosticism, and also just believing in God existed, but without really being in a religion. And one of my friends was a Muslim girl, And she started to teach me about Islam, very little, but she did give me my first Quran, which I kept with me. After I graduated college, I was continuing on this path of, what do I want to be? Where do I fit? What do I believe in? And so I Googled, how do you become a Muslim? And I said the Shahada quietly in my room with no one around me, and that's how I became a Muslim. Overall, my family saw that once I became Muslim, I changed in many ways for the positive. And for that, my mom says that she thanks God every night, because before I had become Muslim, she told me that she was praying every night that God would just lead me to a path that I felt comfortable, because she saw that I was lost. I'm only friends with two of all of the friends I had before I became Muslim. People that I'd known since I was 14 years old stopped talking to me, blocked me in every sense of the way. What does that mean to be a Muslim, an American Muslim, a convert Muslim? All of these identifiers that I now had that I didn't know how to articulate or weed through, happening all at one time. And so for me, I just had to take my time and find where I fit, which wouldn't happen for a couple of years. But I learned that God, even if people are taken from your life, God gives you new people in your life that will help guide you in a different way, in a new way. After I became Muslim, shortly after, I married and I had my children. I was working as a consultant at the time. And after I became a mother, I decided to be a stay-at-home mom for a while and think about what I could bring to the table now. And so when I thought about it, my passion is fitness and I love working out. I've always worked out. And I was training people in college. So I decided that I was going to make that my new focus. And so I started to put my efforts into the Muslim community. And so I became a certified personal trainer and group fitness instructor. And so I started teaching Muslim women in the community how to work out. And now it's become my career. They say hi to everybody else and they're not saying hi to you, you know that that has something to do with the scarf or just the fact that, you know, we're Muslim. I made some candy apples and I took my two girls and we walked over to our neighbor's home, knocked on the door, and when she saw the two girls standing there with candy apples and the hijabi, she was shocked. But her reaction was very welcoming and she couldn't believe that. You know, she had meant to say hi, and she told us she had meant to say hi, but we were the ones who did it first. And I learned that food is the greatest way to meet your neighbors. All of our neighbors have communicated with us, and we communicate with them. So try to be the positive, even just a simple smile to somebody, to show that we are welcoming. For now, it's become such a part of me, I can't imagine not wearing my scarf. It's still me, and I'm wearing the hijab, yes, but I'm able to do these things and more.
در برخورد با سوال افراد ناشناس فقط یک جواب بدهید. موشک کجا خورد؟ نمیدانم. چند بچه کشته شده؟ نمیدانم. در این محله چه جور آدم‌هایی سکونت دارند؟ نمیدانم. حتی اسمت چیست؟ نمیدانم.